سلام و درود، من مصطفی عرفی هستم با یه اپیزود دیگه از مجموعه پادکست التیام درون همراهتون هستم و خوش اومدید. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you? شناخت خود، چیزی که خودم اصلا تصور نمی کردم که با این رأی بالا، همونطوری که توی نظرسنجی از طریق کانال تلگرام روان درمانی به صورتی نظرسنجی به اشتراک گذاشتم و ازتون خواستم که خودتون به انتخاب خودتون رأی بدید و ببینم توی این هفته قرار هستش که چه اپیزود و با چه عنوان و تایتلی رو خدمتون ارائه بدم. و خودم به شخصه فکر نمی کردم که شناخت خود اینقدر طرفدار داشته باشه و خودم تصور می کردم که ساخت یک اپیزود، اونم بنا به درخواست شما، در زمینه روابط شاید رأی بالاتری رو بیاره. ولی خب خیلی متعجب شدم و از طرف دیگه خیلی خوشحالم بابت اینکه همراهان و مخاطبینی مثل شما رو دارم که اینقدر برای رشد و آگاهی خودشون از هیچ تلاشی دریغ نمی کنم. طبیعتاً اینی که شناخت خود یا شناختن عمیق درون خودمون رو بخوایم خیلی واضح و شفاف تعریفش کنیم، شاید یه تعریف خیلی گسترده و خیلی طیف وسیع از پارامترهای متفاوت و مختلفی رو درون خودش خواهد داشت و میتونیم براش نام ببریم. ولی هممون میدونیم که وقتی که خودمون رو بشناسیم و یه ارتباط خیلی مسالمت آمیز با درونمون برقرار کنیم، طبیعتاً این یه پل میشه، یه دریچه میشه به سمت شناخت بهتر دیگران و همینطور شناخت بهتر راجع به روابطمون و طبیعتاً باعث رشد توی شخصیت، توی اون کیفیت رابطه و حتی ارتباطمون رو با محیط پیرامون خیلی میتونه بهبود ببخشه. و طبیعتاً همه اینا از دریچه شناخت خود خارج میشه و میتونیم از اون دریچه بهش نگاه کنیم. اما همین ابتدای صحبتم خدمت همه دوستان که دارن این اپیزود رو میشنون، باید خدمتون عرض کنم که شناخت خود، یا بهتر بگم شناخت خودت، یه تعریف کلی و وسیعی رو شامل میشه. یعنی شاید بتونیم تعریفش کنیم اما نمیتونیم مصداق خاصی رو برای شناخت خود بیاریم. حالا میگم این یعنی چی. ببینید، یعنی اونقدر این شناخت خود دایره وسیعی از آگاهی هایی رو شامل میشه که به راحتی نمیشه تو یکی دوتا اپیزود اونو آورد و تعریفش کرد، اصلا بازش کرد و نشدنیه بخوایم این عنوان رو برای یک یا دوتا اپیزود راجبش صحبت کنیم. اما خب در صورتی که استقبال خوبی از این اپیزود بشه، قطعا من اپیزودهای بیشتری راجع به شناخت خود و ارتباط با درون واسهتون میسازم و باهاتون به اشتراک میذارم. شناخت خود، چیزی که تقریبا هممون به این شناخت حداقل رسیدیم که برای داشتن و قرار گرفتن تو شرایطی که بتونیم درک درستی از لحظه لحظه اون شرایط و اون لحظه حال به دست بیاریم، شناخت خودمون که شامل آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت و قابلیت ها، محدودیت ها، کار کرد و همه اون چیزی که میتونیم خودمون رو باهاش تعریف کنیم شامل همه این موارد میشه. اما تو این اپیزود میخوام اشاره جامع و البته کلی رو به بحث شناخت خود و عواملی که میتونه این شناخت خود رو، یا بهتر بگم شناخت نسبت به خودمون رو قرار به دست بیاریم رو تصریح کنه، میخوام راجع بهش صحبت کنم و هر جایی که نیاز بود با یه مثالهایی براتون بهتر و بیشتر توضیحش میدم. اما این شناخت به خود رو به چه صورتهایی میتونیم به دستش بیاریم، یا بهتره اسمش رو بذاریم این تحلیل جامع و همه جانبه رو به چه روشهایی میتونیم به دستش بیاریم. اولین نکته‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم در مورد ارزیابی عزت نفس هستش. در مورد عزت نفس، تعریف عزت نفس، اینکه چجوری میتونیم رشدش بدیم و تفاوتش با اعتماد به نفس تو چه مواردی هستش و داشتن یا نداشتن عزت نفس باعث چه اتفاقاتی توی شخصیتمون، توی ارتباطمون و توی رابطمون میشه، به صورت خیلی تخصصی در کانال VIP که لینکش رو پایین همین اپیزود خواهم گذاشت کاملا جامع توضیح دادم و میتونید با عضویت تو کانال VIP با یه هزینه بسیار ناچیز از حدود 40-42 قسمت اپیزود و در واقع پادکست از نو شدن استفاده کنید و توی اون کاملا راجع به عزت نفس توضیح دادم و همونطور که گفتم کاربردهای عزت نفس رو در ارتباط و ارتباطاتمون کاملا اونجا راجع بهش صحبت کردم. اما ارزیابی عزت نفس به عنوان یه راه شناخت خیلی عالی برای شناخت خودمون میتونه استفاده بشه. اما به چه صورت؟ اولین چیزی که ازتون میخوام بهش عمیقا فکر کنید تجربیات دوران کودکیتون هستش. درک اینکه چه کسی هستیم و چه کارهایی رو انجام دادیم و داریم انجام میدیم اصلا چیز آسونی نیستش، چون ناخودآگاه ماست که خیلی از رفتارها و اعمال ما رو هدایت میکنه و بس شدن به دریچه ناخودآگاه به طور خودآگاه به هیچ وجه شدنی نیستش. یعنی به طور آگاهانه ما نمیتونیم بلا فاصله بس شیم به دریچه ناخودآگاه خود. یه سری از اصول، یه سری از در واقع تکنیک ها این اتصال رو میتونه رقم بزنه و گاهی به صورت سوالاتی که میتونیم از خودمون بپرسیم میتونیم هرچه بیشتر این شناخت رو در مورد ناخودآگاهمون به دست بیاریم. برای اینکه بفهمید واقعا خودت رو تو سطح ناخودآگاهت چطوری داری میبینی، حفاری عمیق باید صورت بگیره. الان میخوام یه چند تا سوال بهتون بدم و ازتون بخوام که این سوالات رو از خودتون بپرسید تا دست به اون حفاری عمیق بزنیم، تا دست به این اتفاق بزنیم و این اتفاق رو در واقع رقم بزنیم که چطوری میتونیم خودمون رو در سطح ناخودآگاهمون ببینیم و اصلا چجوری داریم خودمون رو میبینیم. حالا سوالات ایناست: آیا تو کودکی احساس میکردی که بهت گوش میدن، به صحبتات گوش میدن، یا نه همیشه مورد انتقاد قرار میگرفتی؟ آیا باهات یک رفتار محترمانه داشتن یا مورد انتقاد بودی یا نادیده گرفته میشدی؟ مثلا مورد تمسخر قرار میدادند؟ کدومی که از این حالتها برات اتفاق میافتاده؟ آیا مورد توجه و محبت مناسب توی محیطی که زندگی میکردی و در جریان رشد، آیا مورد توجه و محبت مناسب قرار گرفتی یا در مورد این توجه و محبت بهت و ابراز کردن این توجه و محبت بهت غفلت شده؟ سوال بعدی اینه که آیا مورد آزار جسمی، کلامی یا حتی جنسی قرار گرفتی یا نه؟ سوال بعدی اینه که آیا دستاوردهایی که داشتی اونا دیده شدن یا نه؟ سوال بعدی اینه که آیا کاستی ها و شکستات پذیرفته شد یا نه، همیشه بابت شکست ها و کم و کاستی های شخصیت یا انتخابایی که داشتی دائما مورد سرزنش قرار می‌گرفتی؟ و سوال آخر اینه که آیا همیشه ازت انتظار می‌رفت که یه فرد کامل باشی و در واقع این حق اشتباه رو ازت می‌گرفتن یا نه؟ خوب دقت کنید. ببینید، گاهی اوقات ما با ثبت پاسخ در مقابل این سوالاتی که الان قرار شد از خودتون بپرسید میتونید یه حفاری بسیار عمیق در مورد شخصیتتون و بهتر بگم شخصیت امروز خودتون و اون نوع تعاملی که با محیط، اطرافیان و دوستان خودتون دارید میتونید یه نتیجه گیری خیلی کلی و جامعی رو راجع به خودتون به دست بیارید. پس به دقت به این سوالات پاسخ بدید، چون میتونه یک درک فوق‌العاده عمیقی رو بهتون بده. دومین راه برای شناخت عمیق خودت اینه که از احساساتت آگاهی پیدا کنی. حالا این یعنی چی؟ یعنی حالتهای خودت رو باید پیگیری کنی. مثلا یه دفترچه خیلی کوچیک همراه خودت داشته باشه. مثلا میتونی توی نوت گوشیت این کارو ثبتش کنی و در واقع این کارو انجامش بدی. هر زمانی که توی احساساتت یه تغییر خلق و خو یا یه تغییر احساسی برات صورت گرفت، سریع اون چیزی که احساسش میکنی رو سریع یادداشتش کن. این اولین قدم و مهمترین قدم برای شناسایی اون چیزی که صدای درونت هست و ارتباط با اون صدای درونت میتونیم ازش نام ببریم و یه ارتباط فوق‌العاده عالی میتونه با اون ندا و نجوای درونت برقرار بشه. خوب به این نکاتی که میخوام بگم دقت کنید. صدای درونی در واقع صدایی نیستش که با گوشت بتونی اونو بشنوی. در عوض یه سری مجموعه افکاریه که تو اونا رو داری تجربه میکنی و متاسفانه اونقدر این مجموعه افکار عمیق هستش توی ضمیر ناخودآگاهت فرو رفته که حتی گاهی اوقات که داری تجربهشون میکنی خودت شاید نشناسیشون که داری الان اون صدای افکارت رو داری زندگی میکنی، داری اونا رو تعریفش میکنی، داری اونا رو ابرازش میکنی. حالا نکته ای که میخوام بهت بگم اینه که صدای درونی تو خوب دقت کنید یا تایید کننده است یا خود ویرانگر. افرادی که عزت نفس سالم دارن معمولا صدای درونشون یه صدای پذیرنده و اطمینان بخش هستش نسبت به اون اتفاقاتی که داره انجام میشه یا اون تصمیماتی که میگیره. اما افرادی که عزت نفس پایینی دارن به طور کلی صدای درونشون خشنه، انتقاد، سرزنش هستش و تنبیه هستش. پس خوب به صدای درونتون دقت کنید. و خب خیلی از افراد میگن که سخته برامون نوشتن لحظه به لحظه احساساتمون. اولا که قرار نیستش که شما یکی دو ماه این کار انجام بدید. نه، میتونید یه روزای خاصی رو در طول هفته به این ثبت و نگارش اختصاص بدید. اما اگه دیدید سخته، چون گاهی اوقات ما وقتی که میام اون تجارب رو، اون احساسات رو مکتوبش میکنیم، یه سری اتفاقات میفته، یه سری تداعی اتفاق میفته که باعث میشه ما دوباره به هم بریزیم. اگه واقعا میبینی نوشتنشون خیلی سخته، میتونی از یک مشاور کمک بگیری که بهت نشون بده و بهت کمک کنه چطوری میتونی این صدای درونت رو به درستی، یا بهتر بگم از احساساتت به درستی مطلع بشی. نکته بعدی برای شناخت دقیق خودت، خوب به این نکته دوستان دقت کنید. اون چیزی که فکر میکنی رو بنویس. حالا این یعنی چی؟ افکاری که بلا فاصله قبل از تغییر خلق و خوی خودت داری تجربهشون میکنی، یه بازتاب فوق‌العاده خوب از صدای درونت هستش. بهشون میگیم افکار، به اصطلاح روانشناسی بهشون میگیم افکار خودکار، افکاری که ناخواسته هستش و به طور کلی منعکس کننده نحوه دیدن خودت، دیگران و جهان هستش. نوشتن این افکار در طول روز بهت کمک میکنه تا یک الگوی خیلی منظم و جالبی از خودت و درون خودت به دست بیاری. البته گاهی اوقات این الگو ظاهر نمیشه و باید باز هم بنویسی تا ببینی این افکار طی یک سری مراحل خاص، طی یه سری اتفاقاتی که به صورت توالی داری اینا رو پشت سر هم داری مینویسی، چه الگوی خاصی رو میخواد بهت بده. اینو دقت داشته باشید که افکار خودکار در ناخودآگاهت سرچشمه داره و گاهی اوقات تشخیصش خیلی سخته. بنابراین میتونی از خودت بپرسی و با پرسیدن از خودت شروع کنی که به عنوان مثال چه چیزی باعث شد که این احساس رو داشته باشم. ببینید این چقدر سوال جالب و عالی هستش. چه چیزی باعث شد که من این احساس رو داشته باشم؟ بعدش میتونی با پرسیدن سوالاتی مثل این که این در مورد من چه چیزی رو میخواد بگه؟ این در مورد من چه چیزی رو میخواد بگه؟ چرا این احساس رو در من ایجاد کرد؟ وقتی این سوالات رو پرسی، ذهن خودآگاهت مجبور میشه که پاسخ بده. یعنی دست میبره به ناخودآگاهت و از اونجا یه سری پاسخهایی رو میکشه بیرون و خیلی اتفاقات، خیلی از سوالات برات به یه شکل خیلی متفاوتی روشن میشه. حالا چند تا پاسخ اولی که معمولا میدیم معمولا پاسخهای سطحی هستن، اما باید مدام از خودت بپرسی که دیگه چه چیزی؟ ببینید دیگه چه چیزی؟ تا زمانی که بتونی تو افکار خودت عمیق‌تر، غرق بشی، عمیق‌تر تحقیق کنی، عمیق‌تر تعریف کنی و بازشون کنی. پس باید مدام از خودت بپرسی که دیگه چه چیزی هستش. به عنوان مثال بذار من یه مثال بزنم. خوب به این مثالی که میزنم دقت کنید. ببینید، به عنوان مثال یکی از همکاراتون، داریم مثال میزنیم دیگه، خب یکی از همکاراتون یه حرفی میزنه که شما خیلی عصبانی میشید یا به هم میریزید. شاید ابتدا اینو بنویسی به این شکل: آقای فلانی این حرفو زد که من این کارو نتونستم به درستی انجام بدم و کاری که من انجام دادم غلط، این باعث عصبانیت من شده. بعد با خودت میگی که خب میخواسته من نشون بده که من ناتوان هستم. حالا بعد از چند بار پرسیدن دیگه چه چیزی هست، این اون احساس پشتش، دیگه چه چیزی هست، در نهایت ممکنه یه فکری رو مشخص کنی که اصلا نمیدونستی وجود داره، و اونم اینه که من به اندازه دیگران توی این کار خوب و کار بلد نیستم. به این دلیل هستش و به این دلیل بود که تو کلنم به هم ریختی. بنابراین افکار، دوباره دارم تکرار میکنم، افکاری که بلافاصله قبل از اون تغییر خلق و خوی خودت داری تجربهشون میکنی، بسیار بسیار بازتاب خوبی از این صدای درونت هستش. نکته بعدی برای شناخت عمیق خودمون، الگوهای تفکر رو ارزیابی کن. حالا این یعنی چی؟ بعد اینکه چندین فکر خودکار خودت رو یادداشت کردی، یا بهتر بگم ناخودآگاه خودت رو یادداشت کردی، یه الگو ظاهر میشه. چون گفتم با نوشتنشون بعد از چند روز یا چند مرحله یه الگو از اون نوع تعاملت، از اون محتوا کاملا متوجه میشی و دیده میشه و ساخته میشه در واقع. حالا از خود بپرس که موضوع اصلی توی این افکار چیه؟ آیا این افکار سالم هستش؟ رهایی بخش، منفی، سرزنشگر، چی هستش؟ الگوهای فکری رایجی که تمایل دارن از افکار ناخودآگاه منفی، خوب دقت کنید، الگوهای فکری رایجی که تمایل داره از افکار ناخودآگاه منفی بیاد بیرون شامل این موارد هستن: تفکر همه یا هیچ، چه زمانی اتفاق میفته، یا تفکر صفر و یکی، زمانی اتفاق میفته که فرد فکر میکنه که یک گام اشتباه باعث شکست خوردن افتضاح اون میشه. به عنوان مثال اگر یه اشتباه توی محل کارت انجام دادی، باعث میشه که تو فکر کنی نابود شدی، یعنی یه طوری خودت رو میبینی که انگار دیگه تموم شده زندگی و بیچاره شدی. الگوی فکری بعدی اینه که رد صلاحیت مثبت هستش. در واقع رد صلاحیت مثبت زمانی هستش که یه فرد فقط به اون کارهای اشتباه خودش داره تمرکز میکنه و تمام کارهای خوبی که انجام داده رو نادیده میگیری یا فراموششون میکنه. به عنوان مثال توی رابطه هستش خیلی اتفاقات مثبتی رو رقم زده، اما وقتی طرف مقابل از یه حرف اون فرد رو به دل میگیری یا ازش گله میکنه، کاملا عذاب وجدان بهش دست میده و احساس میکنه که کل اون اتفاقاتی که تو اون رابطه به شکل منفی یا نامطلوبی رقم میخوره همشون به واسطه همون سوء تفاهم، همون بحثی هستش که ناخواسته این رقم زده و رخ داده از سمت این فرد. پس باعث میشه همه اون اتفاقات مثبت رو بذاره کنار، همه اون تلاش ها، همه اون فداکاری ها و گذشت و ایثاری که داشته رو کاملا بذاره کنار و متاسفانه همشون رو به اون قسمت منفی، یا بهتر بگیم از دید و دریچه منفی به تمام ماجرا نگاه کنه و خودش رو زیر سوال ببره. و الگوی فکری بعدی، یا بهتر بگیم الگوی رایج فکری بعدی که منفی هست، اینه که نتیجه گیری عجولانه هستش. اونم زمانی هستش که یه شخص، یه فرد بدون داشتن تمام حقایق قضاوت میکنه. به عنوان مثال دوست تو توی خیابون میبینی، بعد داره بهت نزدیک میشه، یه دفعه میبینی راهشو کج کرد رفت و خیلی باید فاصله داره، ولی تو تصور میکنی که تا تو رو دید راهشو عوض کرد و رفت، یا مثلا نمیخواست باهات رو در رو بشه یا رو به رو بشه. خب این مشخصه یه تصمیم گیری الگوی فکری باز هم نامطلوب هستش، و الگوی فکری نامطلوب دیگه اینه که برچسب گذاری هستش. برچسب گذاری هم زمانی اتفاق میفته که یه فرد به جای تصدیق عمل یا یه رفتار خاص، برچسبی رو به خودش یا یه شخص دیگه بزنه و اونو قضاوتش کنه، یا به اصطلاح همون برچسب رو روش بزنه. به عنوان مثال مثلا میگه که من یه آدم فوق‌العاده بدی هستم که نتونستم درکش کنم. داره یه برچسب بی خودی، یه قضاوت نامطلوب روی خودش قرار میده و داره یه قضاوت نامطلوب میکنه خودش رو یا حتی یه فرد دیگه ای رو، در حالی که میتونست بگه خب من اینجا نتونستم به درستی درک کنم. نه، اینو به کار نمیبره و میگه نه، من آدم فوق‌العاده بدی هستم که نتونستم به درستی درکش کنم. تو این قسمت باز هم لازم میبینم و لازم دیدم که بیام راجع به عزت نفس دوباره صحبت کنم. همونطوری که گفتم، علارغم توضیحاتی که تو کانال وی آی پی بسیار جامع و کامل راجع به عزت نفس دادم، اینجا میخوام راجع به 3 چهره عزت نفس منفی بیام صحبت بکنم که در واقع یکی از پارامترهای بعدی و یکی از عنوانهای بسیار مهمی که برای شناخت خود میخوام توضیح بدم این هستش که بررسی کنید که آیا عزت نفس سالم دارید یا عزت نفس ناسالم و پایین رو دارید. ببینید، عزت نفس سالم بیانگر این موضوع و باور هستش که فرد خودش رو شایسته و ارزشمند میبینه. از طرف دیگه، فردی که عزت نفس پایینی داره اغلب نسبت به خودش احساس ضعیف و ضعف رو داره و دائما برای انجام هر کاری به تایید دیگران نیاز داره. حالا اگه متوجه شدید که افکار منفی زیادی دارید، ممکنه با عزت نفس پایین دارید دست و پنجه نرم میکنید. اینو خوب دقت کنید، برای شناخت شما خیلی درد میخوره و کارساز هستش. عزت نفس پایین تأثیر منفی و مخربی رو بر دید تو از خودت داره. بنابراین خیلی مهمه که بیای روی دید سالم و ارزشمند نسبت به شخصیت خودت کار کنی. اگه هنوز مطمئن نیستی که، اینو خوب دقت کنید، عزت نفس پایینی داری یا نداری، میخوام 3 چهره عزت نفس پایین رو برات بیام راجبش صحبت کنم. اولین چهره عزت نفس پایین و منفی اینه که حالت قربانی بودن رو توی خودشون دارن. طوری رفتار میکنن که انگار درمونده هستن و منتظرن تا دیگران به کمکشون بیان. میاد این فرد و برای پوشوندن ترس‌های خودش و شکست‌های خودش از یک حالت ترحم استفاده می‌کنه، یا مثلا میاد از یک حالت بی‌تفاوتی استفاده می‌کنه. بنابراین میاد خودش یه آدم بی‌ادعا نشون میده، یعنی یه آدمی که ادعای خاصی نداره، احساس ترحم رو گاهی اوقات می‌خره واسه خودش یا گاهی اوقات با بی‌تفاوتی نسبت به یه سری چیزای خاص پاسخ میده. حالت بعدی، حالت یا بهتر بگم چهره منفی بعدی برای عزت نفس، چهره فریبکار هستش. یعنی افرادی که یه اینطور حالتی رو دارن، انگار همیشه دوست دارن که خوشحال باشن و حالشون خوب باشه و واقعا از شکست دوری میکنن. برای شاد بودن و حال خوبشون همیشه باید احساس موفق بودن رو داشته باشن، که طبیعتاً منجر میشه به افرادی که کمالگرایی بالایی دارن، دچار رقابت میشن و در نهایت باعث میشه که فرسودگی توی روابط خودشون و توی شغل خودشون به دست بیارن. و چهره سوم عزت نفس منفی اینه که یه حالت شورشی دارن. افرادی که صاحب قدرت هستن رو بی اهمیت جلوه میدن، در واقع یه خشم دائمی نسبت به خودشون و دیگران دارن، و چون متنفر هستن از انتقاد کردن دیگران، ممکنه که با هر چیزی که احساس کنن داره جلوشون قد علم میکنه و خارج از حیطه کنترلشون هست، به حالت شورش و در واقع انتقاد و یقه به یقه شدن بر بیان و اون رو دوست داشته باشن که شکستش بدن. و نکته بعدی، یا بهتر بگم نکته پایانی، افکار خودت رو برای شناخت بهتر خودت، در واقع افکار خودت رو از افکار دیگران باید بتونی متمایزشون کنی. این نکته خیلی نکته مهمی هستش که متاسفانه اونقدر گاهی اوقات افکار، تفکرات ذهنی، حسی و و همینطور باورهای دیگران. حالا این دیگران میتونه مدرسه باشه، این دیگران میتونه دانشگاه باشه، این دیگران میتونه استاد باشه، معلم باشه، پدر و مادر باشه، خانواده باشه. و همینطور ببینید عقب برمیگرده به دوران کودکی. گاهی اوقات این افکار و این باورها اونقدر در درون ما سرایت کرده و نفوذ کرده که ما احساس میکنیم واقعیت داره، یا حتی گاهی اوقات اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، ولی مطابق با اون داریم زندگی می‌کنیم، کار می‌کنیم، عشق می‌دیم، ابراز می‌کنیم، عشق دادن رو یا عشق رو می‌گیریم در واقع، و همه اینا رو روی یک جدول زبانی که برای همه آدما وجود داره و تعریف شده، ما هم داریم اونا رو زندگی می‌کنیم. گاهی اوقات نیاز هستش که بشینی و عمیقاً باورهای خودت رو ببین، باورهای خودت رو، نه تفکرات خودت رو، باورهای خودت رو بشینی و بنویسی و زیر سوال ببری. چه باورهایی رو داری؟ این باور از کجا اومده؟ چقدر منطق درونش هست؟ چقدر احساس درونش هست؟ اصلا مطابق با خود منحصر به فرد شخصیتت هستش یا نه؟ یا این باور از پدرت هست؟ این باور از مادرت هست؟ این باور از جامعه هست؟ این باور از فرهنگ هست؟ و این باور از یه جای اومده که تو اصلا راجبش هیچ علم و آگاهی نداری؟ پس بشین گاهی اوقات باورهای خودت رو کاملا زیر سوال ببر و ببین چقدر منطقی هستن. اصلا ببین تعریفت از زیبایی چیه، از اخلاق چیه، از خوبی چیه، از بدی چیه. چرا فقط داری طبق یه کلیشه که جامعه و فرهنگ بهت داده داری عمل میکنی؟ ببین خودت با تک تک این واژه ها و هزاران واژه دیگه و هزاران جمله و هزاران کلمه دیگه که میتونه برات معانی متفاوتی داشته باشه، خودت چجوری میتونی ارتباط برقرار کنی و چقدر این کلمات، این باورها بهت نزدیکه؟ شاید معنای خوبی، معنای حس خوب، معنای عشق برای تو خیلی متفاوت تر از رفیقت باشه، یا مثلا اون تجربه‌ای که اون داره به دست میاره قطعا با تجربه‌ای که تو توی رابطه عاطفی، توی محیط شغلی، خانوادگی داری خیلی میتونه متفاوت باشه. بنابراین چیزی که منحصر به فرد خودت هست رو باید پیدا کنی و اون از افکار دیگران متمایز شو کنی. خیلی خیلی ممنونم از این که این اپیزود رو به عنوان خب اپیزود اول از مجموعه شناخت خودمون گوش دادید و شنیدید، و امیدوارم که کاربردی باشه و تونسته باشم بهتون کمک کنم برای حالا به عنوان یک قدم خیلی کوتاه و یک قدم خیلی کوچیک برای شناخت خودتون. و قطعا توی اپیزودهای بعدی در مورد شناخت خود بیشتر صحبت میکنم. خیلی خیلی ممنون میشم برای حمایت از کانال تلگرام روان درمانی. این اپیزود رو برای سایر دوستانتون فوروارد کنید و ارسالش کنید و این آگاهی رو بهشون به طور رایگان هدیه بدید. مرسی و ممنون و خدا نگهدار. Thank you.